بسم الله الرحمن الرحیم. توبه مرتد و رجوعش به اسلام به اقرار به شهادتین است و اظهار شهادتین اگر منکر اونها بوده، یا اظهار احدهما اگر منکر احدهما بوده. توبه مرتد و اسلام مرتد به اظهار شهادتین است مع انکارهما او احدهما مع انکاره، کما این که اگر ارتدادش با تکذیب نبی صلی الله علیه و آله و سلم بوده به رجوعش است از این تکذیب، یا اگر به انکار ضروری بوده و بنا گذاشتیم بر این که انکار ضروری کفر است رجوعش است به تصدیق ضروری، و یا اگر ارتدادش به احراق مثل کتاب شریف کافی بوده یا احراق اسماء الله تعالی یا نعوذ بالله دعای جوشن کبیر را آتش زده یا نعوذ بالله کفنی که حدیث سلسله الذهب برش نوشته بودن با تربت ابی عبدالله صلوات الله علیه او را عمدن وردش آتش زده است، این توبش به اینه که برگردد اظهار پشیمانی کند و بگوید من اشتباه کردم، من غلط کردم، من نادم شدم. و لازم نیست اظهار شهادتین در هر توبه از ارتدادی، اظهار شهادتین در هر توبه از ارتداد لازم نیست، و بالجمله توبت و کل ارتدادن به حسب توبه هر ارتدادی به حسب خودشه. اگر خدا را نعوذ بالله انکار کرده و رسول الله، توبش به اینه که بیاد شهادت اینو بگرد. اگر خدا را قبول کرده رسول الله را انکار کرده، توبش به اینه که بیاد شهادت به رسالت رسول الله بدهد. اگر ارتدادش با تکذیب و انکار بوده، توبش به رجوع در اونهاست. اگر با احراق بوده، به اظهار غلط و به اظهار ندامت است. و دیگه لازم نیست در توبه از تکذیب نبی در یک امری شهادتین، یا لازم نیست در توبه انکار شهادتین، برای اینکه فرضین شهادتین رو که میگوید، شهادتینی که داره میگه، یا اونجایی که ارتدادش با احراق کتاب شریفی بوده دیگه لازم نیست شهادت رو بگد. و بالجمله توبت و کل ارتدادن به اینکه بگن بازگشته است و احتیاج به شهادتین دارد اگر شهادتین رو انکار کرده، و به عبارت اخرى اگر کفرش به انکار شهادتین است او احدهما یلزم الاقرار ثانیا فی الرجوع الی الاسلام، اگر کفرش به امر دیگر است یلزم التوبه از اون امر دیگه شهادت ثانویه لازم نیست. و ذالک واضح، این روشنه که دیگه نمیخواد اینکه شهادتین میگفته، حالا مسئله شهادتین نبوده که بگیم دوباره برگردد، این مثلا میگفته نماز جماعت در اسلام نیست، شما هم میگید با این کار ضروری شده چی؟ مرتد. یا نعوذ بالله آمده یک کتابی رو آتش زده است، باید بگید غلط کردم، بد کردم، غلط کردم، هر کاری میخواید با هم بکنید، من اشتباه میکنم، دیگه لازم نیست دوباره بیاد شهادتین رو بگوید، این واضحه، برای اینکه با توبهش برگشته به اسلام. وجهی برای تکرار شهادتین در اون جایی که شهادتین را انکار نکرده نیست. چه حرف داره؟ بذار نراق بگه. به احترام نراقیین بزرگ قدس الله روحهما و حشرنا الله معهما و مع امام الشهدا و شهدا. بله بفرمایید. بنابر مبنایی که ممکنه حضرت عالی انتخاب کردید یا بعد انتخاب کنید، من نمیدونم. بنابر مبنایی که انتخاب کردید انتخاب کنید. فهمی؟ آخه بحث است که آیا انکار ضروری موجب للکفر ما هو و کما یظهر از بعضن، یا انکار ضروری ان رجع الى تکذیب النبی صلی الله علیه و آله و سلم موجب للکفر. خب به ما هو و خب نجس شد. چرا؟ کی گفته؟ کی گفته؟ مشاهدت این که انکار نکرده که. کی گفته؟ کافر این نحویه آقای بزرگوار، کافر این نحویه. کافرون به این نه توبه کنه برمیگرده به اسلام. کی گفته که هر کی بخواد مسلمون باشد ولو اینجوری باید بگه لا 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 لا؟ کدوم دلیل داریم؟ نجسه ولی این که کافره. اذا رجع عن کفره کفایت، بیش از رجوع شما میخواید؟ دلیلی بر بیش از رجوع میخواید؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اذا تابه توبه میشوید گناهان را. تمام شد. چه دلیلی داریم که بر پاکی او لازم است دوباره بیاد رو به قبله بنشیند، وضوع هم بگیرد و بگید یا الله حالا میخوایم شهادتین یادت بدیم، بعد به بیچاره بگی که من تلقینت میکنم؟ لابد این احتمال میدی که باید کسی دیگه هم تلقینش کنه، چون خودش که میگه با زبون کفریش میگه من تلقینت میکنم، تو هم بگو یک کلمه یک کلمه. این حرفا که دلیل نداریم. ما در باب اسلام او ما این و ادله توبه، ما این و ادله رجوع، همینقدر که رجوع کرد توبه کرد کفایت میکنه. بله اگه شهادت اینو انکار کرده، رجوعش و توبهش به اینه که دوباره شهادت این را اظهار کنه. از اینجا ظاهر می شود این مناقشه که در عبارت محقق هست که صاحب جواهر هم این مناقشه تقریبا دارد. عبارت محقق در شرایع اینه: المسئله تو تاسعه، به قول ما مسئله سامنه، عبارت به تعبیر شرایع تاسعه صفحه 630. من عبارت شرایع میخونم: کلمت الاسلام ان یقولت آخر شهادتین و این قال معزالک و ابرع من کل دین غیر الاسلام کان تأکیدا و یکفل اقتصار و علل اول ولو کان مقرن بالله سبحانه و تعالی و بالنبی جاحدن عموم نبوته و وجوده احتاج الى زیادتن تدل على رجوعه اما جحده. اگر قبول داشته فقط انکار کرده، به علاوه از کلمت الاسلام باید رجوع هم محقق بشه. عبارت جواهر اینه: بل لوکان جا، که اشاره دارد به این مناقشه، بل لوکان جاحدن فریزتن او اصلن فتوبته الاقرار و بذالک من دون اعادت شهادتین. درسته توبش اقراره، شهادتین دیگه نمیخواد، لازم نی شهادتین را. پس از اون که ما عرض کردیم مناقشه در مثل عبارت شرایع واضحه. هر کی دیگه اینو بگد، بگه توبه مرتد به گفتن شهادتین است و به رجوع از کاری که کرده است، میگیم نه، توبه مرتد در انکار شهادتین او احدهما به اقرار منکر است. این توبه مرتد به غیر شهادتین به رجوع از اون چیزی است که انجام داده. اگه نه غلط کرده، هم خدا را انکار کرده، هم ضرورت را، هم پیغمبر را انکار کرده، هم ضروری را منکر شده، هم شهادتین باید بگه، هم ضروری را دوباره بگه اشتباه کردم و ضروری جزء اسلامه. این یک امر در توبه مرتد. امر ممکنه نباشه. یه وقت میگه ببینید، معذرت میخوام حاج آقا، ببینید معذرت میخوام. ببینید دو حرف است. یه وقت میگه آقا نعوذ بالله ثم لا یعوذ بالله ثم لا یعوذ بالله، خدا نیارد برا من، برا نسلها، برا هیچ فرد انسانی که بگه شما آخوندا نماز جماعت در آوردید، شما آخوندا این حرفا را در آوردید، الا پیغمبر نگفته است. این مثلا نماز جماعت میگه شما آخوندا در آورد، این انکار لضروری، ولی پیغمبر را تکذیب نمی کند. روحانیت معظم و حافظ اسلام را دارد تکذیب می کند، نه رسول الله را. این داره روحانی را استهزا می کند، نه رسول الله صلوات الله و سلام علیه را. اگر شما گفتید انکار ضروری موجب نجاست از سار نجسن سار کافر را، اگر گفتید لم یرک، این دیگه بحث روشن است. آقا انکار ضروری گاهی برمی کرده، یه وقت میگه نه رسول الله نعوذ بالله ثم لا یعوذ بالله دروغ گفته، خدا نگفته است. اگه برگشت به او بر یه مبنا نجس است، در نگشت بر یه مبنای دیگر. این بحث این جهتش کار نداریم که انکار ضروری شه. ها داره اینجوری این میگه، عجیبا غریبا روحانی منهای. مگه من میگم منهای رسول الله روحانی؟ روحانیه. مگر بنده عرض کردن زبون ما ببرید که روحانی منهای رسول الله من روحانیه؟ میگم مبناتونه، من که به مبنای شما کار ندارم. ببینید من از من دو مبناست در انکار ضروری. یک مبنا اینه انکار و ضروری به ما هو انکار و ضروری کفرون تعبدن و الم یرجع النبی صلی الله علیه و آله و سلم. این یه مبناست. یه مبنا اینه که مبنای سیدنا الامام قدس سره است و حتی در مسئله هم از این که انکار ضروری ان رجع الى تکذیب النبی موجب للکفر، الم یرجع غیر موجب، این که دیگه بحث ندارد. میگی چنین چیزی نیست، خب برید کتاب و طهاره جواهر در اصل نجاست کفر رو مطالعه کن. میگید هست و مبنای بحث مبنایی که ما نداریم، من علل مبنایی توجه بفرمایید، فرقی نمی کنه. هم پیغمبر میگه شما دروغ میگید، همین معنیش همینه دیگه. از کردن تکذیب پیغمبر نمی کنه، تکذیب ما می کنه، تکذیب راوی می کنه، میگه این راوی دروغی جعل کرد، فرقی نمی کنه. توجه بفرمایید، این یک جهت در توبه مرتد که لازم بود عرض کنم. جهت دیگر توبه مرتد به رجوعش است و لابد در این رجوع از اظهار، لابد فیها من المظهر، یه مظهری میخواد. این مظهر زبان باشد یا این مظهر فعل باشد، لابد من المظهر لسانن کانه او فعلن، حقیقتن کانه او مجازن، بلا قرینتن کانه او معل قرینه. ما در توبه مرتد مظهر میخواییم، لابد للمرتد من اظهار توبته، اظهار توبه باید بکند. تو دلم توبه کردم فایده ندارد، لابد از اظهار توبه. این اظهار توبه با لسان باشد یا با عمل، به طور حقیقت باشد یا به طور مجاز، با قرینه باشد یا بی قرینه، کفایت می کند اظهارش به کل نحوی که محقق شد. نعم در باب شهادتین ظاهرن اقرار لسانی معتبر است، اگر نگیم قطعاً اشاره در اونجا معلوم نی مفید باشد با قدرت بر زبان، با اینکه میتواند شهادت این رو به زبان بیاورد معلوم نیست که با اشاره بگیم کافی باشد، یه اشاره ای بکند معلوم نی کفایتش، با فرض اینکه قدرت بر بیان دارد. بله کتابت هم اگر محرز بشه و قصدش کافیه، اما اگه محرز نی نمیدونیم نوشته خطش خوب بشه یا نوشته به عنوان شهادت، اما اشاره معلوم نی کافی باشه. پس نعم در اقرار لسان در شهادتین اقرار لسانی از متمکن معتبر است علل احوط الا یکن اقوا، و اقرار با اشاره کافی نیست، کما اینکه اقرار با کتابت هم اگه محرز نشود که قصد شهادتینه یا قصد چیز دیگره کافی نیست. بله اگر اعراض بشود که قصد شهادتینه، بعید نیست بگیم کتابت هم یه مرحله از زبان اصل اقرار لسانی، و اونی که متعارف بوده اقرار لسانی بوده است، اما اشاره برای قادر مسلم کافی نیست. اون که من عرض کردم فعل کافیه در غیر اونجاست، مثلا آمده کتابی را آتش زده، با فعل خودش اظهار انکسار میکند، اظهار ندامت میکند. خب گاهی زبان عمل از زبان سر چه تره؟ گویاتره. جا و عباهم به دمن کذب، زبان عبا و عمامل و لباس زبان تقواست، زبان عبا و عمامه و لباس زبان انتصاب به رسول الله صلوات الله و سلام علیه، زبان عبا و عمامه زبان مسئولیت خون همه شهدائی است که در انقلاب و جنگ و نهضت آمده، زبان عبا و عمامه صدمه هایی که همه مردم برای نهضت خوردن، عبا و عمامه زبانش اینه که این صدمه ها برای خدا بوده و من راهنمای شما به این صدمه ها بودم. معناش اینه که من ارج می نهم به اون صدمه ها، معناش اینه من ارج می دهم به خون اونها. این عبا و عمامه معناش اینه، عبا و عمامه معناش اینه من حرص به دنیا ندارم، حرص به دنیا ندارم، دنبال دنیا نیستم. پناه به خدا اگر آدم اسیر دنیا شد، پناه به خدا اگر آدم اسیر ریاست و پست شد، اولین ضررش مال خودش. هی خودخوری میکنه، هی خودخوری میکنه، هی نشسته فکر میکنه چجوری ریاستون رو تقویت کنه. من یه جمله از امام براتون بگم، این جمله را من از سنده با یک واسطه دارم، سندی که اقوا سندها هست نسبت به مسائل امام، یعنی از خط امام که بگذرد اقوا سنده، سند اقویمه که دیگه اون اقوا سند هست نسبت به مسائل امام. ایشون میفرمود که یکی از چیزایی که به امام بعضی آمدن اعتراض کردن این بود، امام سلام الله علیه وجوهات که میگرفت، میگرفت و مر میکرد رسیده و بهش میداد میرفت در اوائل یا در نجف. هم بعضی ها از موجهین به ایشون اعتراض کردن که شما چرا دعا نمی کنید به اینکه وجوهات داده است؟ این وجوهات آورده داده، شما بهش دعا کنید، به قول ما گرم بگیرید. خب مشتریه، مشتری را که نمیشه به این زودی از دست داد، که باید خلاصه یه جوری مواظبت کنیم که از دستمون نره، بازم بیاد. پناه به خدا، پناه به خدا. امام در جواب فرمود من این کار رو نمی کنم، برای این که ممکنه این عمل اشعار داشته باشد، من دنبال ریاستم و هوای نفس دارم و محب دنیا. اون وقت تقلید از کسی که محب دنیا باشه که شبهه دارد، تقلید از کسی که محب دنیا باشد این شبهه دارد. این کسی که بناس به عنوان مرجع تقلید باشد جای امام زمان نشسته است، حساب دارد. بنده طلبه معمم لباسم لباسی است که میگم من سرباز امام زمانم، من دنبال روم. اون آقام که ادعای مرجعیت و ادعای علمیت دارد با زبانش یا با عملش، معناش اینه منم جای امام زمان نشستم. صاحب حدائق میگه باید مثل امام زمان باشه. قصه عدالت در مرجع اینی که شراب نمیخورد، خب بازاری هم شراب نمیخورد. قصه عدالت در مرجع اینی که قماربازی نمیکند، خب بازاری هم قماربازی نمیکند. قصه عدالت در مرجع یه معنای بالاتری است، یک ورعی است که در امام زمان صلوات الله و سلام علیه حد اعلاش بوده. در اون کسی که مثل بنده یا غیر بنده که ادعا مرجع کنیم باید حد ناقصش باشه. بنده ادعا طلبگی میکنم، باید سرباز لباس من گویای سربازیه، امام زمان دنبال دنیاست، امام زمان دنبال پول جمع کردنه، امام زمان تو نهضت نبوده، امام زمان تو انقلاب نبوده، امام زمان ظاهرسازی می کرده، امام زمان هر روز یه رنگی داشته، این که نمیشه. امام زمان یک رنگ دارد و داشته، سبقت الله و من احسن من الله سبقه. بیان ما و زبان ما عاجزه، من فقط قرآن میگم سبقت الله و من احسن من الله سبقه. خب اگر کسی میگه من سرباز امام زمانم، سرباز امام زمان نمیشه تو نهضت نبوده و نباشد، جانشین امام زمانم، اما اونجایی که امام زمان بوده در کنار شهدا نمیشه من نباشم و نبودم، در زمان نهضت نمیشه من جانشین امام زمان باشم اما در زمان نهضت نبودم، کاری نداشتم به نهضت، کاری نداشتم به شهدا، کاری. عمل ما باید گویاییم، ما شما سرباز امام زمانیم، سرباز امام زمان همه جا بوده تو نهضت تا آخرم هست، جانشین امام زمانم همینجور همه جا بوده تا آخرم هست، و الا اشتباه هست. این نیست که خیال کنیم بله چارت کلمه اصطلاح که بلد شدیم این دیگه کافیه برای اینکه ما ادعا کنیم ما روحانی هستیم. امام سلام الله علیه فرمود روحانی از روح مشتقه، یعنی به جهان ماده حرص نورزد، طمع نورزد، برنامه ریزی نمیخواد زندگی ما، ما که زندگیمون کارخونه نمیخواد، ما که زندگیمون شرکت نمیخواد، ما که کشاورزی نمیخوایم، مگه ما آمدیم کشاورزی کنیم اینجا؟ چی کار بکنیم که کشاورزیمون خوب بشه؟ چی کار بکنیم انسان جنسا کارخونمون بره بالا، ماها بیشتر پول بگیریم؟ خب خواست تو سر من، اگه اومدم کارخونه بره بالا قیمتش من بیشتر پول بگیرم. خب پس مردم بی خودی به من احترام میگذارن، مردم به من احترام میگذارن چون من روحانیم، چون من مدعیم برای خدا آمدم درس میخونم، برای خدا هم تبلیغ میکنم، چیزیم از خدا رسید که رسونده تعالی خوبم میرسونه، بعدم رسونده میخورم نرسونده میچی. این حرفا غلطه، اینا خلاف شأن روحانیت است. به مردم بگید روحانیت به شما بسته اند، یعنی به ایمان شما. فردا محرم است و تابستان، بگید حوزه علمیه مرهون شما هاست، یعنی مرهون ایمان شما ها، مرهون صفای شما ها، کف دستش پینه زده، خرجی زن و بچهشو کم گذاشته، میاره بده به بنده بخورم، بنده بخورم که دنبال این باشم چیکار کنیم وضع مالیمون بهتر بشه. حوزه من حیث لا یحتسب باید اداره بشود. جهات مادی اگر به حوزه آمد، حوزه آمیخته با جهات مادی شد که گاهی بعضی ها این فکر رو می کنن و متوجه نیستن چه خطری دارد. میخوایم حوزه را از مردم جدا کنیم، میخوایم حوزه را مستقل کنیم، یعنی چه حوزه را از مردم جدا کنیم؟ یعنی از خدا جدا کنیم؟ پرسیدم چه کارگر؟ چه فرقی بین ما و کارگر کارخونه؟ خب مردم به کارگر کارخونه احترام نمیذارن، به ما هم احترام نمیذارن، هم میخوان دست ما ببوسن، هم میخوان جلو پام بلند شن، هم میخوان برام صلوات و سلام بفرستن، همه میگه پولداری باشن که بتونم خلاصه یه جایی داشته باشم اداره کن. اینا چیه؟ اینا غلط است، اینا خلاف شأن روحانیته و تأسف داره، خطر داره برای روحانیت. روحانیت الانشم با زندگی پاک زندگی میکنه، الانشم در تمام ماها با زندگی پاک زندگی میکنه. زندگی پاک یعنی اون چی که خدا رسونده است، اون چی که من حیث لا یحتسب رسیده، به همون قناعت میکنه. نمیگم اهل منبر نباشه، اونقدر زاهد بشه پول نگیره، مثل یکی از بزرگان اصفهان که پول منبر نمیگیره، بهش گفتن چرا پول منبر نمیگیری؟ گفت بعضی از فقها گفتن اجرت بر مستحبم حرامه. نه من اونو نمیگم، برای خودم عمل نکردم، مردشم نیستم، به شما هم عرض نمیکنم. نمیگم نگیرد، اما میگم حریص نباشیم، نقشه نکشیم. هر وقت نقشه کشیدیم به ضررمون تمام میشه. بدانیم امور دست خداونده. یه وقت آقای عقبی من یه روز منو نصیحت میکرد، میگفت فلانی تو مواظب باش، همه امور دست خدا بوده، اگه یه روز از مسیر خودت کنار رفتی خدا کارتو درست نمی کنه. بعد بنا کرد شماره کردن کجا چه جور شد، کجا چه جور شد، کجا چه جور شد، کجا دیدم همش رو حساب. یکیشو برای شما میگم که بعضی از دوستانم گفته، خب من خودم در کارهای امام بودم دیگه، اقرب به امام من بودم. خب امام وقتی از نجف آمد قم بناش شورای نگهبان قرار داده بشود، بدون هیچ تسبیب اسبابی امام شما رو انتخاب کرد. با اینکه اون وقت میدونید فقیه شورای نگهبان بودن، اون وقت عکس تو روزنامه آمدن، اسم آدمتون افتخاری بود، اون وقت خیلی مسئله بالا بود. میگه هیچ بدون تسبیب اسباب. یه روز دیگه بدون تسبیب اسباب تصمیم گرفت شما رو داستان کل کنه. یه روز دیگه بدون تسبیب اسباب شما اومدید کنار. یه روز دیگه بدون تسبیب اسباب اینجوری شد. یه روز بدون واقع اینجوره. هر کسی تو زندگیش میتونه اینجنین فکر کنه. عرض ما خلاصه کنم، با مردم با تکرار میکنم برای صدومین بار، ارتباطتون را حفظ کنید. برای صدومین بار عرض میکنم، اگر نماز شب آدم بخونه که صاحب خونه بفهمد روحانیون نماز شب میخوانن، این ریا محرم نیست، این برای خداست. من میخوام آبرو روحانیت حفظ بشه. من میخوام فردا اینا بفهمن روحانی نماز شب میخونه، ولو خونه خودم نماز صبح سخت میخونه، مانعی نداره. حفظ روحانیت است، حفظ آبروست. و بدانید در امور نقشه نکشیم، نقشه به ضرر تمام می شود، امروز نه فردا. و بدانید عناوین گویایی دارد، زبان دارد، لباس زبان دارد، شهدا ما را مؤاخذه می کنند، آزادگان مؤاخذه می کنند، زندان رفته ها مؤاخذه می کنند، اعتصاب کننده ها مؤاخذه می کنند، بچه‌هایی که پسراشون رو از دست دادن مؤاخذه میکنن، مادرها که جوانشون رو دادن مؤاخذه میکنن، مجروحا و معلولای انقلاب و جنگ مؤاخذه میکنن. چند ساعت خوب زندان رفته باشن من نمیدونم. کاش کسی آمار میگیره که از سنه 42 به بعد چند ساعت مردم ایران زندان رفتن. من قبلشو نمیگم، از اون وقت به بعد میگم. چقدر کشت خوب ما داده باشیم، همه اونا ما رو مؤاخذه میکنن. همه چیز ما هم مال اونهاست، همه چیز ما هم مال اسلام است و مال انقلاب. خداوند هممون رو توفیق بده بتونیم زبان لباس و زبان عبا و عمامه را صادق قرار بدیم. نکنه خدای ناخواسته اعمال ما سبب بشود که دیگران بگن آخوندا اینجورن. حداقل اگه میگن بگن که بله فلان عاشق اینجوره، عاشق صانعی مثلا اینجوره، عاشق صانعی کوچیک اینجوریه، این معنی نداره، بد کرده مسئولش با خودشه. اما خدا اینا خواسته اگر سبب اونجوری بشه بده. بله در کارهای اجرایی ممکنه با آدم بد بشن، استثنا خود من وقتی در کار اجرایی بودم بعضی خون منو تشنه بودن. خب بله اونایی که بر باطلن خون آدمو تشنه، این حق است. امیرالمومنین جاذبه داره، دافعه داره. این معناش این نیست آدم مسئولیت کاری که آزادانه میتونه انجام بده از کارهای نظام، اگر مونده کسی نیست نره دنبالش، نه بره دنبالش کار نظام انجام بده، وظیفه واجب رو انجام بده، یه دم بدشون بیاد. در هر دعوایی که از آدم بدش میاد، در هر حق و باطلی باطل از آدم بدش میاد. این که معیار نیست، خوبان، پابرهنگان، محرومین، خانواده های شهید داده، جانباز، آزادگان، زندان رفته ها، انقلابیون، مسلمون ها از آدم خوششون بیاد. خب پس بنابراین زبان عمل هم کافیه. فقط در اقرار شهادتن علل احفظ لولم یکون اقوا، به علاوه از زبان عمل زبان سر هم میخواد. از اینجا روشن شد بعضی از مباحثی که در این مسئله نهم جواهر آمده مباحث سخرویست، مباحث کبروینی. مثل این که اگه یک کسی گفت انی مؤمنان و انی مسلمان، این کافیه یا نه؟ این بحث سغروی. اگر ازش برمیاد یعنی انی مؤمنان بالله، معناش همون اقرار به شهادت این. اگر ازش برمیاد انی مؤمنان نعوذ بالله به جبت و طاغوت، این اقرار به شهادت این نیست، این نزاع سغرویه. یا آیا لا اله الا الله تنها کافیه یا نه؟ یه کسی بهش گفتیم شهادتین بگو، این در شهادتین گفتن میگه لا اله الا الله محمد رسول الله. این آیا کافیه یا نه؟ خب این نزاع صغرویه، اگه دلالت کرد بر اقرارش کافیه، اگه دلالت نکرد کافی نیستش. این نزاع صغرویه، نزاع کبروی نیست. این بحثایی که اینجا شده معمولا نزاعهای صغرویه. مسئله دیگری که در اینجا داریم که مسئله نهم ما خواهد بود این که اگر مرتد ملی توبه کرد، اذا تاب المرتد الملی فقتله شخصون به زعم انه مرتدون، آیا برش قود هست یا برش قود نیست؟ ببخشید، مرتد ملی که توبه، مرتد ملی که توبه کرده و مسلم شد دون و هنوز توبه نکرده است، آیا قود و قصاص هست یا قود و قصاص نیست؟ دو قول در مسئله و دو وجه آقای دانشمند. قول اول این که قصاص دارد، قضاءً لإطلاق مثل النفس بالنفس و قوله تعالی و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا و ان قتله قتل المسلم فیقاد. مضافاً به این که این وقتی دیده داره را میره، خود را رفتنش ظاهره در اینه که توبه کرده است، ولا از زندان رهاش نمی کردن، از زندان رهاش نمی کردن. این یک قول. قول دوم این است که قصاص ندارد، لأنه لم یقتل مسلمن عمدن فی قتل المسلم، این مسلمانی را با عمد در قتل مسلم نکشته، مسلمان را کشته اما عمد در قتل مسلم نبوده، عمد در قتل مرتد بوده. و در باب قصاص لازم است تعمد در قتل مسلم و تشهد صاحب جواهر برای این مطلب به قوله تعالی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. و از شیخ هم در کتاب الزکات خلاف نقل شده که اگر کسی در دارالحرب مسلمی را کشت به زعم انه حربیون، فرموده است قصاص ندارد و دیه دارد، دیتن مغلظه، مثل دیه شبه عام، مغلظتن فی ماله. پس من قتل مرتدا ملیا بعد استتابته فهل علیه القود و املا وجهان و قولان. وجه قود اطلاق مثل النفس و بالنفس و انه قتل مسلما. وجه عدم قود تعمد در قتل مسلم ندارد و قصاص منوط به تعمد در قتل مسلم است و استشهد صاحب جواهر برای این معنا به قوله تعالی و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. و از شیخ هم در کتاب خلاف اونجور نقل جواهر داره، لکن بعید نیست بگیم قصاص هست در اینجا، بعید نیست قائل به قصاص بشیم اگر کسی مرتد ملی را بعد از استتابه کشت، بعید نیست قائل به قصاص بشیم. ولو اجازه بفرمایید، ولو در باب قتل المسلم به زعم انه حربی قائل بشویم به عدم قصاص. چرا؟ برای اطلاقات قصاص، میگه باید قصاص بشود، این آدم قتل شخصی را مسلمی را باید قصاص بشود. و اما اون ادله‌ای که تعمد درش آمده، ادله تعمد ناظر به شبه عمد و خطا، یعنی در اصل قتل، گاهی عمدن آدم می کشد، گاهی خطاءً می کشد یا شبه عمد. روایاتی که تعمد را معتبر کرده، تعمده در اصل قتله. در مقابل خطا و در مقابل شبه عم، خطا چیه؟ خطا اینه تیر میزنه آهو بزنه، آهو نبوده آدم بوده، تیر میزنه بزنه به آهو خورد به آدم، این اصلا در قتل تعمدی نداشت. شبه هم دینه بچهش را میزند برای تأدیب و برای تنبیه، یا یه شلاق میخواد بهش بزند ولو ظلمه، یا شلاق میخواد بهش بزند نمیخواد بکشدش، اصلا تعمده به قتل ندارد. اگه بگی بچه تو میخوای بکشی، میگه غلط میکنم بچه ما بکشم، غلط میکنم رفیقم بکشم، بکشم میکشنده، میخوام یه شلاقش بزنم، یه سیلی بزنم به بنای گوشش و به خد محترمش. از قضا کشته شد. اینو میگی شما چی؟ چه بولم روایاتی که عمد را... دقت کنی چی عرض میکنم، روایاتی که عمد را معتبر کرده عمد در اصل قتل، در مقابل خطا در اصل قتل و در مقابل شبه عمد در اصل قتل. و اما دیگه عمد در مسلم به ما هو مسلم ما دلیل نداریم. بله بلا یقاد المسلم بالکافر، اون به دلیل خاصه، لا یقاد المسلم بالکافر، در قصاص تساوی میخواییم، مسلم با کافر قصاص نمیشه، این دلیل دارد، کاری به عمد و غیر عمد ندارد. لا یقاد المسلم بالکافر فما لا یقاد الحر بالعبد، اون به دلیل نست، اصلا کاری به عمد و غیر عمد نداره، اون یه مطلب جداگانه دیگری هست. و این آیه‌ای که صاحب جواهر قدس سر رو تمسک فرموده اصلا ربطی به قصاص ندارد، این مربوط به آخرته. و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها، این مربوط به آخرت است. اولا مربوط به قتل‌های عادی اصلا نیست، ثانیا این که اگه کسی مؤمنی را کش جزایش جهنمه، ظاهرش اینه توبه بردار نیست، ظاهرش اینه، این مال جاییست که روایاتم تفسیر کرده، قتل شخصا لایمانه، قتل شخصا لایمانه، نه برای اینکه دعوای ملکی داره، نه برای اینکه از قیافش خوشش نمیاد، نه برای اینکه غیبتش این کار رو کرده، نه چون این آدم مسلمانه است میخواد بکشدش، چون آخونده و روحانیه باش بده. این دوش قتل، قتل ایمان است، قتل ایمان جزا ایمان رسین ایمان علمی، قتل ایمان جزاؤه جهنم خالدن فیها. من قتل مؤمنن لیمانه جزاؤه جهنم خالدن فیها، توجه بفرمایی جزاؤه جهنم بفرمایی. خب بله، خب بله، اصلا ربطی به قصاص ندارد، من که دوتا جواب دادم، اصلا آیه مربوط به آخرت کاری به قصاص ندارد، این یک. دو، آیه مربوط به قتلهای خاص است، نه هر قتلی. اگر یک کسی مسلم رو بکشد برای دعوای ملکی مشمول این آیه نیست، اگر کسی مسلم را بکشد ل ایمانه، این خداوند او را نمی بخشد، چون در حقیقت به اسلام و ایمان برگشته است دیگه، داره مؤمنی را به خاطر ایمانش می کشد. بنابراین حق این است، یعنی بعید نیست بگیم قصاص دارد. و فرق بین اینجا و بین قتل الحربی، قتل المسلم به زعم انه حربیون فی دار الکفر، فرق روشنه، چون اونجا به عنوان کار جائز بلکه کار حسن داره انجام میدهد، حربی را میخواد بکشد، کارش جائز است به نظر خودش، احسان داره میکنه، ظلمی در اونجا محقق نمیشه. این آدم وقتی کشته شد گفته نمیشد از باب ظلم کشتندش، نه اون نمیخواد ظلم کند، اون میخواد کیا بکشد؟ حربی را بکشد، و حربی کشی امر درستیه. اما در مانع نفی میخواسته مرتد ملی را بکشد، مرتد ملی که حق کشتنش را ندارد، برای اینکه قبل الاستتابه نمیشه کشتش، بعد الاستتابه هم که مسلم است. این قتلش کان از ظلم ناجای خدامی، این قتلش کان از ظلم، اجازه بفرمایید عرض این تمام میشه، این قتلش کان از ظلم، فقط جعلنا لولیه سلطان، اون قتلش لم یکن ظلما بل کان جایزا بل عدلا، اتفاقا که این اینجوری شده به زعم خودش قتل عدلی بوده، قتل جایز بوده، نه قتل ظلمی. بفرما جای خدام، بذار جای خدامی بگه. ها مظلومی بیچاره مرتد بوده، کسی حق نداشته بکشدش، مرتد ملی رو میشه کش؟ قتل مظلومان فقط جعلنا لولیه، میگم قدر متیقن سلطانم قصاصه. و من قتل مظلومن، مظلوم نی؟ مرتد ملی یا توبه میکنه یا نه، محدور الدم نی؟ اگر قبل الاستتابه باشد که نمیشه کشتش، اگر بعد الاستتابه باشد و عدم توبه، اونجا محدور الدم، اونجا جای خاص، اونجا حاکم باید بکشد، محدور الدم. بله، و من قتل مظلومه، و من قتل مظلوم، گیر نداره. توجه بفرمایید، صبر کنی. کافر چی؟ مرتد ملی کافره، مرتد ملی کافریست، کافریست که یستتاب میشه کشتش، میشه کشت. آقای بزرگوار محدور الدمه مرتد ملی، هر کافری که محدور الدم نی، مرتد ملی محدور الدمه. اون مساوات نیست آقای بزرگوار، اون تساوی نی، این اونجور نی، این دلیل نداریم، دلیل نداریم بر این که این آقای بزرگوار چی؟ شما همه داره بگیم قصاص میشه. ببینید ادله اسلام و کف معلوم نی، اینجا رو بگیرد ها؟ مساوی کی نی؟ حالا اونجا بگو مساوی نی، میگم بعد فرض این استتابه کرده، فرض این سار مسلما، سار مسلما، میشه کشتش مرتد را؟ جواز را من میگم، من قصاص نمیگم، مرتد ملی را میشه ما بکشیم؟ نه قبل الاستتابه حق داریم، نه بعد الاستتابه. این آقای ملی تا به این آقا کشته است او را، قتل او ظلمن، و من قتل مظلومن، و قد جعلنا لولیه سلطانه. توجه فرمایید، از اینجا یه مسئله فقهی دیگری روشن شد و اون اینه، اگر کسی میخواست زید مسلم را بکشد، یه سال قبل مورد ابتلا بود، معمولا فتوا میدادن که شبه عمد، حقودان های جزایی قبول نمیکردن، آدم سختش بود بگه شبه عمد. اگر کسی میخواست زید مسلم را بکشد، در اتاق باز کرد، عمر مسلم آمد بیاد بیرون، زد او را، به خیالش تاریک بود که زید مسلم است، کشتش. ثم من کشف انه کان عمرا مسلم، معمولا نوشتن و گفته شد، ما هم همین اون وقت گفتیم که این شبه عمد است، برای اینکه این قصد کشتن عمر را نداشته، قصد کشتن کیا داشته؟ زید را داشته. از اون چه ما عرض کردیم ظاهر شد که اونجا هم بعید نیست قصاص داشته باشد. چرا؟ چرا؟ گوش بده، امروز برحفی میکنی. چرا؟ برای این که ما در باب عمد و خطا فقط اصل القتل را، عمد و خطایش شبه العمدش قصاص ندارد، خطایش قصاص ندارد. روایاتی که میگد معتبر است در قصاص عمد، عمد به اصل القتل است، قتل محقون الدم، نه محضور الدم. اصل القتل اگر شبه عمد بود قصاص ندارد، اصل القتل اگر خطا بود قصاص ندارد. اما شخص مقتول را ما دیگه دلیل نداریم برای اعتبار قصدش. توجه می‌فرمایید، ادله ای که گوش بدید، آخه اینجا جا گوشه، منم خودم قبلا همین بوده نظرم، ادله ای که آمده گفته است متعمد قصاص دارد، شبه عمد ندارد، خطا ندارد، به چی ناظره؟ ناظره به شبه عمد در اصل قتل، خطا در اصل حقیقت، میخواسته آهو بزنه آدم به آدم خورده است، این خطا است. اما اگر اصل القتل عمدی بود، آدم میخواد بکشد، منتها به خیالش این آدم زید است، ثم انکشف که این آدم که بوده عم بوده. آیا این عمر قتل مظلومن فدای هواپرستی او شد یا نه؟ فدای بدجنسی او شد یا نه؟ فدای بدذاتی او شد یا نه؟ بیچاره 6 تا زن و بچه موندن یتیم، برای اینکه این آقا میخواست آدم بکشد. به نظر من قصاص دارد، و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطان. توجه بفرمایید، بذار عرضم تموم بشه، بحث قبول نکن. حالا و اما چرا حرف میزنی که حرف بزنم؟ البته خوب حرف میزنی، چون میگن کسرت الکلام چجوری. و اما مسئله درء الحدود به شبهات، اولا شبهه ای نیست به نظر من، اطلاق آیه محکم است و اطلاق ادله قصاص، و ثانیا قصاص با حدود فرق دارد. باب حدود باب حق الله است، باب قصاص باب حق الناس است. باب حدود بر تخفیف است، لعلک قبلت لعلک غمست لعلک زممت ها الیک. باب قصاص باب تضییق است و قسامه، 50 تا قسم میخوره یه نفر، میبرندش بالای چوبه دا. در باب قصاص در قاضی است تحقیق کند، لعلا یبتل دم امرئن، دنبال پرنده رو بگیرد، نه پرنده رو زود رو هم بذارد. اما در باب حدود لازم نیست قاضی دنبال پرنده رو بگیرد اگر فسادی نیامده. یه پسر و دختر رو گرفتن آوردن، یه آدم کج سلیقه‌ای، این پسر و دختر تو خیابون بوسه به هم می‌زدن، دلیلی داری نه پرنده رو می‌بنده برو دنبال کار. دیگه لازم نیست باشه بره تو خیابون تحقیق کنه. بله اگر منشأ فساده، میگه سر کوچه وایساده چشترانی میکنه، باید قاضی بره تحقیق کنه، حفظن لعرض جامعه. باب قصاص بر تضییق است، باب حدود بر سهولت. قصاص حق الناس است، آقای نراقی بنویس تو یاد داشتات، حدود حق الله است. در قصاص بر قاضی است تحقیق و تفحص، در حدود بر قاضی تحقیق و تفحص نیست الا فی ما کان موجبا للفتنه والفساد. این حرف هم بره کنار، عرض ما تا اینجا تمام، مسائل مرتد هم تا اینجا تمام ان شاء الله. با عرض معذرتی که از همه آقایون دارم، من از همه آقایون به نوبت استفاده می کنم، استفاده علمی و بهره علمی میبرم، معذرت هم میخوام، چه نسبت به کسانی که مستقیم خدای ناخواسته زبانم لال چیزی گفتم که شاید درست نبوده، چه غیر مستقیم گوی داد کشیدم. خب داد کشیدن در مقابل شما بزرگانم خلاف ادبه، اما چه کنم، من هنجرم اینجوری گوی داد میکشم، داد کشیدن خلاف ادبه. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، همه شماها ببخشید ما را و من از همتون معذرت میخوام. راضی هم باشید، لطف هایی که به من نموده اید، استفاده هایی که ازتون برده ام، استفاده های معنوی و علمی، شماها با کمال بزرگواری رضایت بدهید تا خداوند هم از شما قبول کنه هم از ما قبول کنه. و انشاءالله در بیان مطالب هم ملا مطلب بگید، هم ملا بشید هم ملا مطلب بگید. بی مطالعه کم حرف بزنیم، پر مطالعه با دقت حرف بزنیم. حوزه علمیه‌ای که انقدر گران تمام شده تا به دست ما رسیده، پیر مرد 63 سالش تو سلول رفته، پیر مردی که برای خاطر حفظ او اگر 10 میلیونم کشته می شدن جا داشت و جانشون رو دادن ادهی، امام رفت تو سلول، زندانبان آمد گفت در سلول رو باز کنم اونجوری که نقل کردن، خب اگه مقررات اجازه میده باز کن، اجازه نمیده. من به تو التماس نمی کنم، من زیر بار تو نمیرم که تو چنین و چنان. یه قصه یه کسی گفت یه آقای عاشقی خوبی داشت، بد نیست نقل کنم. یه روزی آقای منبری حفظه الله منزل ما میگفت که ابراهیم گفتن و عزم فی الناس بالحج، آخه تو این بیابون گرما سوزان چینی من چی بگم و اعلام کنم بیایید حج، آخه چجوری صدای من میرسد به جامعه. خطاب شد علیکل اذان و علینل بلاغ. یه آقای دیگه یه حاشیه خوبی داشت برای این جهر، گفت کنهو به امام امت وقتی که سفیده صبح می بردندش تو تهرون تو بیابون، گفته شد بر تو از اذان بر ماست که ابلاغ کنیم. اون نماز صبحی رو که ایشون تو راه خوندن که فرمود اونا از من می ترسیدن والله عظمت اسلام و عزت اسلام رو تو زندان حفظ کردم، فرمود اونا از من می ترسیدن می خواستم نماز بخونم، تو راه نمازشو خون اذان گفت، اون اذان رو امروز خدا به جهانیان رسانده، تمام مسلمان‌های دنیا بیدار شدن، تمام محرومین دنیا بیدار شدن. هر چی میبینید بیشتر شماها رو تهدید میکنن، نظامتون رو تهدید میکنن، انقلابتون رو تهدید میکنن، بدانید قدرتتون بیشتر شده. با شیر جنایتکاران درگیر میشن، با روباه جنایتکار درگیر نمیشود. شیر را بهش حمله میکنن، روباه و گربه که حمله نداره، گربه چنگول میزنه تمومه. حکومت های جائر و غاصب که خبرشون نی، اونا سرسپردن، اونا همه چیزشون رو میدن. اما این حکومت اسلامی است که میگه لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. این حکومت اسلامی است که سربلند و آقا در همه ابعاد، چه قبل از رحلت امام و چه بعد از رحلت امام زندگی کرده و داره زندگی میکند، چه دولت خدمتگزاره جناب آقای مهندس موسوی حفظه الله و ابقا، چه دولت محبوب و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی ایده الله، در هر دو دولت و در هر دو زمان عظمت استقلال در همه ابعاد حفظ شده، خدمت شده، هم دیروز خدمت شده هم امروز، منتها شرایط نحوه های خدمت را عوض می کند. امام یک نماز خون، اونا ترسیدن بهش گفتن بر تو از اذان بر ماست ابلاغ. در مصر حرکت شروع شد، در افغانستان شروع شد، در لبنان شروع شد، در فلسطین شروع شد، در سراسر دنیا شروع شد. خود امام فرمود دیگه مردم بیدار شدن، دیگه آمریکا نمیتونه خودش را به عنوان یک مقتدر جا بزنه، تو دهنش زدن، هر رو تو دهنش میزنن، منتها خائن پر روه، هم خائفه هم پر رو. از بس دروغ گفته آمریکا، از بس تهدیدهای بی خودی کرده، هرچی هم تو دهنش میزنن، هی تحریم اقتصادی میکنه، میگن غلط کردی برو کنار، باز دوباره فرداش میاد تحریم اقتصادی، هرچی میگن ما بنده تو نیستیم، او باز غلط میکنه، خیلی رو میخواد و خیلی جنایت و خیلی آزادی و آگاهی. همه جور تهمتی به ماها زدن، به انقلاب اسلامی زدن، همه ی تهمت ها هم بعد معلوم شده تهمت بوده، تا جایی که مسلمانان لبنان به پا میخیزن اون عظمت رو میآفرینن. به قول امام ملتی که شهادت دارد اون ملت اسارت ندارد. صهیونیست دیگه شما خوندید تو روزنامه ها مقاله ها چه ننگی براش به وجود آمد، برای آمریکا چه ننگی به وجود آمد. خود سازمان ملل اعلام کرد صهیونیست در اینجا جنایت کرده، خیانت کرده. منتها آمریکا دیگه شیطان بزرگ، خونخوار، ضد بشر، خیال میکنه دیروزه که همه چیز ایران را در دست بگیره، باز کمک میکنه از اسرائیل و صهیونیست. با دقت حرف بزن، یه جمله بگم عرضمو تمام کنم. این که میگم با دقت، اون وقت که شنیدم یادداشت کرده بودم تا حالا براتون بگم. یا آقای صحبت میکرد، ملا هم بود نسبتاً، اما کم مطالعه کرده بود. ملای منبری هم بود، اما کم مطالعه کرده بود. چون آدم گاهی به ملایی خودش مغرور بشه کم مطالعه میکنه، یا نرسیده بود، یا توجه نداشت، نمیدونم، ملاییش نمیکشید. میگفت که نقل میکرد اون آقای بزرگوار که صد از محمد ابن ابی بکر نقل میکرد. محمد ابن ابی کادم با شخصیتی دیگه که سه تا زن بهشون وحی می شده است، یکی ظاهرن حضرت مریم، یکی مادر موسی، یکی فاطمه زهرا علیها السلام. این رو با آب و تاب گفت و رد شد. من همونجا فکر کردم چرا این آقا دقت نمی کنه. بله محمد ابن ابی بکر آدم خوبیه، اما محمد ابن ابی بکر رو باید ببینیم چقدر ملا بوده. همینجوری نباید به این جمله افتخار کرد و رفت. اصلا بین وحی نسبت به زهرا با وحی مادر موسی و عیسی اصلا مقایسه نمیشه کرد. امام راجع به اون حدیثی که در اصول کافیه که جبرئیل بعد از رسول الله کرارن می آمد بر حضرت زهرا و حضرت زهرا املا می کرد و علی می نوشت، امام فرمود این حدیث از احادیثیه که منقبت زهرا رو بیان می کنه، من بالاتر از این حدیثی نیافتم که منقبت زهرا رو بیان کنه. جبرئیل کرارن آمده و برای هیچ کس جبرئیل شد. خب بین این دوتا وحیه ها باید آدم گوینده، آدمی که با مردم میخواد حرف بزنه، فرق بگذارد. مطالبتون رو از امام بگیرید، مطالبتون رو از شهید مطهری قدس سره بگیرید، از مجلسیین بگیرید. ما این همه معلومات داریم، دنبال این نرید که هر کی هر چی گفت ما هم پس بگیم. نه، فن حرف زدن را از سخنور باید یاد گرفت. فن حرف زدن، من خودم تهران که بودم هیچ وقت نبود که تهران باشم و توان داشته باشم و با من برای آقای فلسفی نرم برای حرف زدن یاد بگیرم. حرف بازم یاد نگرفتم، شاگرد بدی بودم برای، اما بنا داشتم. معمولا میرفتم عصر منبر میرفتم صبح منبر میرفتم، کمتر موقعی بود که نرم. یه روز حالا خودش منبر رفتم قبول کرد که شاگرد خوبی بودم، خودش تعریف کرد، قصه مفصلی داره. حرف زدن، فن حرف زدن رو باید یاد گرفت، فن برخورده با مردم رو با مردم بودن باید یاد گرفت، اما مطلب را با دقت حساب شده، جوانب مطلب را باید نگریست و برای مردم بیان کرد. من به همه شماها و به خودم دعا می کنم، میگم خدایا همه ماها را عاقبت به خیر قرار ده. پروردگارا نظام اسلامی ما، انقلاب ما را به انقلاب جهانی ولی عصر مقرون گردان. پروردگارا حوزه های علمیه که حافظ وحی امانتدارهای فقه امام صادق صلوات الله و سلام علیه تابع آل بودن و انشاءالله خواهند بود، مخصوصا حوزه علمیه بزرگ و با عظمت قم را از همه حوادث و بلاهای فکری و ظاهری باطنی داخلی خارجی مسون و محفوظ بدار. خدا همه اونهایی که به دین ما به مملکت ما خدمت می کنن، از مقام رهبری گرفته تا یک روحانی ساده‌ای که قرآن را به مردم یاد می دهد، معلم مکتبی که قرآن را به مردم یاد می دهد، خدا همه بزرگند و خدمتگزار، سایه همشون را بر سر ماها مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله. 14 شهریور.